بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 248 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به بخش 17 از این کتاب، بخشی با عنوان کتاب دعا و باب 250، باب فضیلت دعا. از آنجایی که دعا کردن ابراز نیاز به الله متعال است و اینکه انسان با درخواست و دعا خود را محتاج الله متعال می‌داند، این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از مهمترین جلوه‌های عبادت دعا کردن به حساب می‌آید. به همین دلیل الله متعال در سوره غافر آیه 60 می‌فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. پروردگارتان به شما گفت که مرا دعا کنید، من نیز دعای شما را اجابت می‌کنم. و این وعده الهی است در اینکه بنده وقتی که واقعاً و خالصانه از الله متعال چیزی را بخواهد، حتما استجابتی خواهد آمد و این اجابت به شکل‌های مختلف است، یا اینکه دقیقا همان درخواست برآورده می شود، یا شاید درخواستی بهتر به او داده شود، و یا اینکه ممکن است شری از سر این بنده کوتاه گردد، و یا اینکه الله متعال بهتر از درخواست او را برای این شخص در قیامت ذخیره کند و در قیامت به او بدهد. و این گونه نیست که به محض اینکه انسان دستهای خود را بالا برد، در همان لحظه دعای انسان پذیرفته شود، چون دعا گفتیم عبادت است و پروردگار می‌خواهد و دوست دارد که بنده به این عبادت ادامه دهد. و به همین دلیل بین دعا کردن و بین اجابت چه بسا سالها طول بکشد، و این انسان اگر تمام این مدت خالصانه به دعا کردن خود ادامه دهد، تمام این مدت در کنار دیگر عبادتها در حال عبادت دیگری است. و همچنین در سوره اعراف می‌فرماید: ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین. پروردگارتان را در حالت تضرع و به صورت پنهانی، یعنی با صدای پایین، بدون اینکه سر و صدا بکنید، بدون اینکه صدای خود را بالا ببرید، فرا بخوانید. انه لا يحب المعتدين. قطعا که الله متعال انسانهای تجاوزکار، یعنی کسانی که از حد و حدود میگذرند، اینها را دوست ندارد. به این معنی که انسان وقتی که میخواهد دعا بکند، از آداب دعا کردن این است که این کار از روی تضرع و فروتنی صورت بگیرد، نه اینکه متکبرانه این کار را انجام بدهد. یکی از صورت‌های دعا کردن متکبرانه، آنچنان که در احادیث آمده، اینه که بنده بگه: بار الله، اگه میخوای به هم بده، اگه نمیخوای هم، زیاد برام مهم نیست. این حالت تکبر در آن وجود دارد. انسان وقتی که درخواست میکند، آن هم از رب العالمین، بایستی که در دعا کردنش اعتراف به نیازمند بودنش داشته باشد. بار الله، من فقیر درگاه تو هم. بار الله، من محتاجم و تو غنی. از بی‌نیازی خودت مرا بی‌نیاز بگردان و حاجت مرا برآورده کن. بار الله، مرا به غیر از خودت وا مگذار. مثل این عبارات که بیانگر کمال فقر و نیاز انسان به الله متعال باشد و همچنین اقتضا میکنند که این کار با صدای آرام صورت بگیرد. لازم نیست که انسان در حال دعا کردن داد و فریاد بزند، بلکه با متانت و با وقار درخواست خود را مطرح میکند. و در سوره بقره آیه 186 آمده که و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بندگان من از تو درباره من سوال میکنند، سوال آنها به این گونه بود که یا رسول الله، پروردگار ما کجاست؟ دور است یا نزدیک؟ وقتی میخواییم دعا بکنیم داد بزنیم تا صدای ما را بشنود، یا نزدیک است و با صدای پایین هم میشه دعا کرد و او صدای ما را در هر حال میشنود؟ پاسخ آمد که فإنی قریب، که من نزدیک هستم. الله متعال با وجود این که بر روی عرش خود میباشد، ولی با این وجود با صفت سمع و صفت علم خود به تمام مخلوقاتش نزدیک است. فإنی قریب، من نزدیک هستم. و جالب اینجاست که در این آیه این موضوع را خود پروردگار جواب داد، برعکس تمام صیغه های سؤالی که در قرآن آمده، یسألونک از فلانچی و از فلانچی خیلی زیاده، خصوصا در سوره بقره همش در آن آمده که قل، یعنی ای محمد تو به آنها بگو. یسألونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، یسألونک عن الشهر الحرام وسألونك عن الشهر الحرام، بعد جواب آمد که قل، يسألونك عن الأنفال قل، ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، و سؤال های مشابه دیگری، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. ولی این تنها جایز در قرآن کریم، چون بحث عبادت هست و دعا کردن هست، در جواب الله متعال خودش جواب داد و دیگه این موضوع را به پیامبر واگذار نکرد و واسطه را برداشت. گفت که فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعای کسی که دعا می کند اجابت می کنم. و همچنین در آیه 62 سوره نمل آمده که ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، کدام بهتر است؟ آن ذاتی که دعای انسانی که در اضطرار گیر کرده اجابت می کند، مضطر هست، اذا دعاه، وقتی که او را صدا بزند، و یکشف السوء، و بدی را برطرف می کند، یا آن بوتی که هیچ حرکتی از خود ندارد. و دیگر آیاتی که در قرآن کریم وارد شده برای بیان اهمیت دعا و آداب دعا کردن، و اینکه دعا نیز یکی از مهمترین عبادت هایی است که انسان انجام می دهد. اما در احادیث این مسئله به گونه های دیگری نیز مطرح است. من جمله الصحابی بزرگوار نعمان بن بشیر رضی الله عنهما روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند الدعاء هو العباده، دعا همون عبادت است. عبادت با دعا و دعا با عبادت فرقی ندارد. و به همین دلیل در قرآن در آیاتی می‌خوانیم که مثلا کلمه دعا و عبادت در کنار همدیگر قرار می‌گیرند، مانند همین آیه 60 سوره غافر و قال ربكم ادعوني استجب لكم، این قسمت از آیه کلمه دعا در آن آمده ادعوني، و بقیه آیه فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کسانی که از عبادت من عبا می‌ورزند و استکبار به خرج می‌دهند آنها را خار و ذلیل وارد جهنم خواهم کرد. در اینجا کلمه دعا و عبادت در کنار همدیگر قرار گرفته و همچنین در داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام با پدرش و قومش آنچنان که در سوره مریم آمده گفت که و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، از شماها و آن چیزهایی که غیر از الله متعال دارید دعا می کنید کناره می گیرم. در آیه بعدی فرمود که فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله، کلمه دعا و عبادت در کنار همدیگر قرار گرفت. به همین دلیل آنچنان که در همین حدیث آمده فرموده که الدعا هو العباده، دعا همان عبادت است. یکی از مهمترین جلوه های عبادت دعا کردن است و نمازی که ما میخوانیم سراسر دعاست، چه از آیات قرآنی که تلاوت میشود و چه از اذکاری که در نماز خوانده میشود. و نماز هم میدانیم که یکی از مهمترین صورتهای عبادت است. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یستحب الجوامع من الدعاء و یدع ما سوى ذلك. رسول الله صلی الله علیه و سلم دعاهای جامع و شامل را دوست داشت و میپسندید، یعنی اینکه کلمات کوتاه و در برگیرنده معانی بسیار بزرگ باشد. چنین دعاهایی را میپسندید و دوست داشت. و یدع ما سوى ذلك، و اون دعاهایی که به صورت جامع و شامل و کامل نبود آنها را رها میکرد. منظور اینه که گاهی اوقات انسان نیازی دارد که میتواند در دو کلمه بگوید یا همان نیاز را در 20 کلمه بگوید، هر چه کوتاه‌تر بهتر، که نمونه های آن در احادیثی که خواهد آمد خواهیم دید. من جمله این حدیثی که صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت کرده که می فرمود کان اکثر دعاء النبی صلی الله علیه و سلم، بیشترین دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم این دعا بود اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. بار الها در این دنیا از به ما از نیکوها، از نیکویی ها و خوبی ها بده، حسنه یعنی دنیای ما خوب باشد، و فی الاخره حسنه و آخرت ما هم خوب باشد، و قنا عذاب النار و ما را از عذاب آتش جهنم نجات ده. میبینیم که در این دعا میفرماید ربنا یا اللهم آتنا فی الدنیا حسنه، دیگه نیومده این خوبی ها را تک تک بشمارد، به صورت کلی و جامع و شامل بارلاها در دنیا به ما خوبی بده، هر چیزی که خوب باشد. اگه بخوای بشماری فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز، این دیگه از جامع و کامل بودن عبارات دعا خارج میشه. تمام خوبی های دنیا را از پروردگار بخواد. و همچنین در آخرت معروف است که روزی فرزند سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه دعا می کرد و می گفت که بار الله در بهشت فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز می شمرد، به من بده. سعد که دانش آموخته مکتب رسالت و نبوت بود به فرزندش گفت که ای پسرم این گونه دعا نکن، بگو بار الها مرا وارد بهشت بگردان، وقتی که وارد شدی همه این چیزا برات فراهم خواهد بود و بیشتر و بیشتر، ذهنتو نمیرسد که در بهشت نعمتای وجود داره. پس به صورت جامع و کامل دعا کن، بار الها مرا وارد بهشت بگردان. در روایت دیگری که امام مسلم آن را روایت کرده می‌فرماید که وکان انس و انس ابن مالک رضی الله عنه اذا اراد ان يدعو و بدعوت دعا بها، هرگاه میخواست دعای بکند با این جمله دعا میکرد: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أراد أن يدعو بالدعاء دعا بها فيه. چه اینکه بخواهد برای کسی دعا بکند و چه اینکه بخواهد برای خود دعا بکند حتما این جمله را میگفت، که البته تأکید آن در قرآن کریم نیز آمده: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وامچنين الصحابي بزرگوار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايته است که ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، که پیامبر صلى الله عليه وسلم میفرمود: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بار الله، من از تو درخواست هدایت دارم، اینکه انسان در راه هدایت قرار بگیرد یک دعای جامع و شامل است، تمام فروع هدایت را شامل می شود. والتقى، بار الله، از تو درخواست تقوا دارم، انسان پرهیزگاری باشد، یعنی اینکه از تمام محرمات بپرهیزم و تمام واجبات را انجام بدهم. دیگه نیومده یکی یکی بشماره فلان کار بکنم فلان کار نکنم. والعفاف، و بار الله، از تو میخواهم که من پاک دامن باشم، دامن من به حرام آلوده نشود. والغنا، و بار الله، از تو درخواست بینیازی دارم، اینکه از فضل و کرم و بینیازی خودت مرا بینیاز بگردانی و محتاج کسی نباشم. چهار تا کلمه که در برگیرنده سعادت دنیا و آخرت انسان است، با چهار کلمه: الهدى و التقى. این دو تا داره برمیگرده به آخرت، در راه هدایت و تقوا پرهیزگاری باشم. والعفاف و الغنا برمیگرده به امور دنیا، در دنیا پاک دامن باشم و بینیاز. و همچنین از طارق ابن اشیم رضی الله عنه روایته که کان الرجل اذا اسلم، وقتی که شخصی مسلمان میشد، علمه النبی صلی الله علیه و سلم الصلاح، پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون نماز خواندن را یاد میداد، چگونه نماز بخواند. ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات، سپس بهش دستور میداد که با این کلمات دعا بکنه، حتی چگونه دعا کردن هم بهش یاد میداد. بگه چی؟ اللهم اغفر لي، بار الله، مرا مورد آمرزش خودت قرار بده. وارحمني، و به من رحم کن. واهدني، و مرا هدایت کن. وعافني، و مرا سالم نگهدار، در عافیت باشم. ورزقنی، و به من رزق و روزی بده. باز هم این جملات در برگیرنده سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد. مغفرت و رحمت و هدایت اموری است که به آخرت برمی گردد، و معافات و عافیت و رزق و روزی اموری است که به دنیا برمی گردد. و در روایت دیگر آمده که طارق ابن اشم شنید انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم و اتاه رجل، شنید که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مردی که نزد پیامبر آمده بود می گفت، فقال یا رسول الله، آن مرد گفت یا رسول الله، کیف اقول حین اسأل ربی، چگونه بگم وقتی که از پروردگارم مسئلتی دارم، چیز رو میخوام درخواست بکنم، چگونه بگم؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود بگو بار الله، مرا مورد آمرزش خودت قرار بده، و به من رحم کن، و مرا سالم و تندرست نگه دار، و به من رزق و روزی بده. سپس فرمود فإن هؤلاء چون که این چهار جمله، چهار کلمه، تجمع لك دنیاک و آخرت، دنیا و آخرت تو رو برات جمع میکنه، برات فراهم میکنه، مغفرت و رحمت برای ورود به بهشت الهی و عافیت و رزق و روزی برای زندگی راحتی در این دنیا. و همچنین از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اللهم مصرف القلوب، بار الها ای کسی که تغییر دهنده و تکان دهنده قلب ها هستی. شکی نیست که انسان با داشتن قلب هر لحظه به سمت و سوی گرایش پیدا می کند و حاکم بر انسان قلب اوست، آنچنان که در حدیث آمد سلطان جسد انسان قلب است و به علت تقلباتی که دارد قلب نامیده شده، یعنی هر لحظه و هر وقتی به چیزی گرایش پیدا می کند. و شکی نیست که تغییر دهنده و تصریف کننده قلب الله متعال است. به همین دلیل پیامبر فرمود: اللهم مصرف القلوب، بار الها ای کسی که قلبها را تغییر می دهی، صرف قلوبنا على طاعتك، قلبهای ما را بر طاعت و عبادتت، بر پیروی از دستوراتت تغییر بده. یعنی اگر قرار از تغییر صورت بگیرد از معصیت به عبادت باشد، یا از عبادتی به عبادت دیگر باشد، نه اینکه از عبادت به گناه یا از گناهی به گناهی دیگر. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: تعوذوا بالله من جهد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء، به الله تعالی از این چهار چیز پناه ببرید. یکی جهد البلاء، آن بلا و مصیبتی که انسان را از پای در می آورد، انسان را در سختی و تنگنا قرار می دهد. جهد یعنی سختی. و درک شقا، الشقا یا همان شقاوت و بدبختی و خسارت دنیا و آخرت، اینکه مبادا شقاوت ما را درک کند، یعنی ما را دربر بگیرد، مبادا که انسان شقی باشد، زیانکار باشد. و سوء القضاء، و همچنین از قضا و قدری که بد باشد به نسبت انسان، قضا قدر بدی نداشته باشیم، پناه ببریم به الله متعال از قضا و قدر بد. و شماتت الاعداء، و همچنین از این که دشمنان ابراز شادمانی و شادکامی در مقابل وضعیت ما داشته باشند، خوشحال باشند که ما مسلمان ها در بدبختی هستیم، در گرفتاری هستیم، یعنی اینکه بارالها ما را گرفتار مساز، ما را در حالتی قرار مده که کفار از ما بهتر باشند و بخواهند به ما پوزخند بزنند. چون این مسئله روی خیلی ها تأثیر میگذاره و ممکنه که باعث دینگوریزی افراد بشه، و اون شخص برای اینکه تحمل پوزخند کفار را نداشته باشد خود را همدین آنها بگرداند و بگه خب اینا که دارن از مسلمان ها مسخره میکنن، من که مسلمان نیستم، منم مثل آنها هستم. برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاد دین خود را فدا می کند و می فروشد تا مبادا مورد پوزخند دیگران قرار بگیرد. از این چهار چیز به الله متعال پناه ببرید، چون هر یک از این مسائل ممکنه که هم خود انسان و هم دین انسان را از پا در بیاورد. و در روایتی آمده که قال سفیان، سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینه که راوی این حدیث باشد، فرمود که اشک و انی زدت واحده منها، شک دارم که شاید یکی از این چهار گزینه که در این حدیث آمده در حدیث نیامده باشه و من آن را اضافه کرده باشم. این از جمله دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را انجام می‌داده و می‌گفته و قطعاً پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما بهترین الگوست و کسی که بخواهد در راه دین و در راه دنیا سالم بماند باید راه پیامبر را در پیش بگیرد. کسی که غیر راه پیامبر در پیش بگیرد یکی از این دوتا یا هر دوی آن را میبازد، یا دنیا را میبازد یا آخرت را میبازد یا هر دوی آن را میبازد. و به همین دلیل شایسته است و سزاوار است که ما به عنوان یک انسان مسلمان این احادیث را حفظ بکنیم و در دعاهایمان آنها را به کار گیریم. اصطلاحاً به این دعاها گفته میشه دعاهای مأثور، یعنی آن دعاهایی که در احادیث آمده وارد شده. به جای اینکه بخوایم از پیش خودمون دعا درست بکنیم، همین دعاها را بگیم که در برگیرنده سعادت دنیا و آخرت ما به بهترین عبارات باشد، عباراتی نبوی. مگر اینکه انسان حاجت معینی داشته باشه که در حدیث ذکر نشده باشه، مشکل معینی داشته باشه که اون وقتی که میگه بار الله فلان مشکل مرا برطرف ساز و فلان حاجت مرا برطرف کن. به این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم تا اینکه در جلسه دیگر به اذن الله عز و جل بقیه احادیث وارد در این باب را دنبال خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.